بسم الله الرحمن الرحیم. رزمایش علمی فرهنگی دانشجویان میقات 9. جنایت آمریکا علیه ایران. سید حمید روحانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از هر سخن، برای عرض ادب به پیشگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام سلام الله علیه خواهش میکنم از جا برخیزیم. فاتحه بخوانیم. نثار روح شهدای اسلام و ویژه شهدای انقلاب اسلامی و بالاخص شهدای نیروهای بسیجی حزب اللهی اجماعا صلوات قدرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
سلام ویژه دارم به محضر شما عزیزان، نیروهای انقلابی، امید رهبر، امید ملت، امید اسلام، که انشاءالله می توانید و حتما هم موفق خواهی شد که پشت استکبار جهانی را به خاک بمالید، به زمین برسانید و اسلام را، پرچم اسلام را در بام جهان به اهتزاز در بیارید. نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این که استعمار اونگاه که به یک کشوری طمع میکنه در جهت غارت اون کشور تصمیم میگیره، در گام نخست از راه فرهنگ وارد میشه، تلاش میکنه که فرهنگ اون ملت را به طور کلی منحرف سازه، دگرگون کنه و فرهنگ وابستگی، سرسپردگی، ذلت پذیری، تسلیم پذیری، سازشکاری رو در اونجا حاکم سازه. بدون نفوذ در فرهنگ و بدون اینکه بتوانه فرهنگ ملتی را دگرگون سازه، نمیتوانه بر اون کشور به درستی سلطه پیدا کنه. ممکنه هجمه کنه، حمله کنه، خون ریزی کنه، غارتگری کنه، اما اینها نمیتوانه ریشه‌ای باشه و همیشگی باشه. ممکنه همون ملت سرکوب شده یک روز سر بلند کنند و استعمارگران را در اون کشور بیرون برانند و دستشون را از سرنوشت اون ملت کوتاه سازند. رضا استعمارگران علارغم اینکه در کنار جنایت‌هایی که می‌کنند، تجاوزهایی که می‌کنند، غارتگری‌هایی که می‌کنند، در این حال دنبال این هستند که فرهنگ و ملت را هم عوض سازند. خب جنایات غربی‌ها، چه آمریکا چه اروپا، در کشورهای مختلف جهان بیشمار است، فراوان نوشته شده، گفته شده، از آدم کشی ها، از خون ریزی ها، از ویرانی ها. طبیعی هم هست. چرا؟ برای اینکه این کشورها علی رغم اینکه از نظر نیروهای نظامی مهمات و سلاح های پیشرفته رو به جلو هستن، پیشرفت هایی دارن، اما از نظر فکری و اخلاقی همون برندگان و وحشی های اصل حجر هست. خواسته باشیم مقایسه کنیم، کشورهای مانند اروپا و آمریکا امروز در حد عرب‌های 1400 سال پیش در جزیره العرب. عرب‌های 1400 سال پیش که اسلام بر آنها طلوع کرد به ظاهر انسان بودند، اما در حقیقت جز وحشیگری چیزی نداشتند. وحشی‌هایی بودند که جز خونریزی، جز تجاوز، جز غارتگری چیزی نمی‌فهمیدند. و امروز کشورهای اروپا و آمریکا در حد اونها از نظر وحشیگری کاملا وحشی هستند. از انسانیت بویی نبردند. بله از نظر ظاهری همون که مقای مذهب رهبری فرمود کروات و اتکلون و لباس های خیلی شیک می پوشند، اما در عمل این هم وحشی هستند. و علت اصلش این است که نذاشتند اسلام در اون کشورها طلوع کنه. اگر اسلام در کشورهای مانند اروپا و آمریکا طلوع میکرد، میدرخشید، این سرنوشت را امروز نداشتند. اما میبینیم که به علت دوری از اسلام، از انسانیت به طور کلی تهی هستند. در جریان تجاوزاتی که در بوسنی داشتند، وحشیگریشون تا اونجا بود که الان این زنان مسلمان را اسیر کرده بودند. زن حامله بود، میامدن با هم شرط میبستن، این بچه که تو شکم این زن هست، پسر یا دختر، یکی پسر یا دختر، حالا شرط میبستن، سری بسته یک قضیه، میامدن شکم این زن رو پاره میکردن، بچه دار میبردن، میبینن که این بچه، این جنین، پسر یا دختر در شرطشون، خیلی راحت، خیلی آسان. بعد از همین انسان هایی که کشته بودن، جسدشون رو آب گوش درست میکردن، به اسرای مسلمان ها میدادن. دیگه از این وحشیگری عمیق‌تر نمی‌بینی. اینقدر وحشی هستن که وقتی که یک فرمانده‌ای دستور میده هواپیمای مسافربری ایران رو میزنه، بهش مدال میدن، افتخار میکنن که اینقدر شجاع بود که تونست یک هواپیمای مسافربری رو بزنه، زن و مرد و کودکان رو به قعر دریا بفرسته. جنایاتشون در طول تاریخ بیشتر از این است که بتوان در این جلسه بیان کرد و نیازی بیان نداره، همتون میدونید. من فقط یه نمونه که شاید کمتر دیده باشید و خونده باشید، یکی از ایرانی های مظلوم در مؤسسه کار میکرده که وابسته به ارتش آمریکا بوده. سال 1941 این دست شریحات در شکایت شریحات که نداشته بلنی خود بود به نام محمد علی منصوری شکایت کرده به مراکز مختلف، از دربار تا ساواک تا به اصطلاح وزارت کار، هیچ چیز جاهل نکرده به دادش برسه. میگه که فرمانده آمد من گفت که این صندوق سیمان رو بذار رو ماشین. گفتم که این صندوق خیلی سنگینه، اجازه بده و کمک بگیرم. و همین که میگم یا خودت باید بذاری برو اخراجت میکنم. میگه من اون صندوق سیمان رو با زحمت بلند کردم گذاشتم رو ماشین، همونجا افتادم دچار فلج نخایی. اولا من رو نداشتم به بیمارستان همون ارتش ببرند، بیر به بیمارستان های معمولی خودتون. بعد خب فلج نخایی شده بود، به هر جایی مراجعه کرده بود، به هر کسی متوسل شده بود، هیچ کس جرأت نکرد از مقامات ایران، مراکز دولتی و اون اداره رجوع کنن و حق این رو بگیرن. اون اداره او رو باورم بلافاصله اخراج رو زد، دستخطش هست و من تو کتاب فصلهای 15 خرداد چاپ کردم. یعنی این وحشیگری هاییست که اینها داشتن. اما یه نکته ای که ما ازش غافل موندیم و خیلی خطرناکتر از جنایات زیر انجام دادند اون شستشوی مغزی بود. آمریکا که بعد از شهریور 20 برای ایران سلطه پیدا کرد، ما همه مون فکر با این صورت که بله ایشون کودتای 28 مرداد رو انجام داد، دولت مصدق را سرنگون کرد، بر اوضاع ایران مسلط شد، در شؤون سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی کاملا سلطه پیدا کرد و مملکت رو غارت کرد و مدت ربع قرن کشور رو چاپید و ملت ایران رو ذلیل و اسیر و عقب مونده نگه داشت. اما نکته بدتر از اون، آمریکا رفت دنبال فرهنگ زدایی. میدونست که ملت ایران یک ملت با فرهنگی است، اهل مطالعه است، عزتمنده، ذلت ناپذیره. بالاخره یک روزی سر بلند میکنه و دست آمریکا از این کشور کوتاه میکنه. تلاش کرد که در گام نخست از راه فرهنگ وارد بشه. در سال 1333 اسفند 1333، یک سال بعد از کودتای 28 مرداد، یکی از مامورین آمریکایی با نام دکتر کراتس، با نام مستعار داک، که از مامورین سازمان سیا بود، به ایران آمد با عنوان زمینشناس. مأموریتی که داشت چی بود؟ تشکیل کلوب‌های روتاری. این کلوب تشکیل داد و سعی کرد که در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری، فکاهی و هر چیز دیگه نفوذ کنن و در جهت فرهنگ زدایی و دور داشتن ملت ایران از فرهنگ اسلامی توطئه های را پیش ببره. در گام نخست تلاش کردن که اهداف این تشکیلات رو، این کلوپای روتاری را به یک نحوی در ایران پیاده کنه. یکی از این راه ها تطمیع بود. سعی میکردن که کسانی را که احساس میکردن به قول معروف سرشون و تنشون میارزه، میتونن در آینده نقش ایفا کنن، اینها را با تطمیم سوی خودشون بکشونند. خیلی جالبه که در شرح حال بعض از اینها با صراحت موضوع نوشته شده. خب میدونه که الله یار صالح که از رهبران جبهه ملی بود، این نقش مهمی در کشوندن گروه های سیاسی، احزاب سیاسی به سوی آمریکا داشت. کاملا وابسته به آمریکا بود. زمینش از کجا شروع شد؟ ایشون دانش آموزی بود در کاشان، در اونجا تحصیل میکرد. بعد از اینکه به کلاس نهم رسید دیگه اونجا نبود کلاس، آمد تهران و ادامه تحصیل. وقتی میخواست روزی که سر کلاس امتحان نشسته بود برای دیپلم، برای گرفتن دیپلم، یکی از اساتید دانشگاه آمریکایی وارد کلاس شد، هنوز کلاس شروع نشده بود، گفت که آقای صالح برنج شد، شما بدون امتحان نمره قبولی دیپلم را گرفته اید. و او را از همونجا در خدمت خودش گرفت. این یه نمونه از تاکتیک های اینها در جهت جذب نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی و کسانی که در آینده میتونستن توی کشور نقشی کنه. در گزارشی میخوندم که یکی از برنامه‌های سازمان سیا و موساد در کشورهای مختلف غربی اینه که اساتید را که در این دانشگاه‌های غربی تدریس می‌کنند به اینها سفارش کردن در میان دانشجویان کشورهای عقب مانده، کشورهای خاورمیانه، جوانهایی که استعداد دارند از هوش و نبوغی برکار دارند اینها را شناسایی کنند و معرفی دارند. بعد که اینها شناسایی میشن و اون تشکیلات جاسوسی معرفی میشن، اینا رو اونا کار میکنن، اینا رو شستوی مغزی میدن. وقتی اینها به کشورشون برگشتن سعی میکنن که اینها را در اون کشور رشد بدن، مطرح کنن و مقامی برسونن. من نمیخوام حالا این بگم که حتما این همین جوره، اما وقتی بررسی میکنم میگم چرا بنی صدر یک دفعه اینقدر تو ایران گل کرد. بنی صدر نه حزب اللهی بود، نه اهل انقلابی بود، نه چهره انقلابی داشت. اون زمانی که تازه انقلاب پیروز شده بود، حزب اللهی بودن، ساده زیست بودن، اهل عبادت و دیانت بودن خیلی شدید بود، خیلی مطرح بود. یادم از دانشجویی برای دختری خواستگاری رفته بود، خواسته بود اون ویژگی خودشو برسونه. گفت بود ببینید من 7 سال با همین یک شلوار دارم زندگی میکنم. یعنی این ارزش بود، ریش داشتن ارزش بود، انقلابی فکر کردن ارزش بود، بسیجی بودن ارزش بود. خب تو چه شرایطی چطور میشه بنی صدر تراشیده اون قیافه غربی بتوانه این گونه میان ملت ایران دفعه گل کنه؟ بنی صدر 100% رای میاره. جای سوال برای من چه ویژگی داشت که توانست جوانها را، ملت ایران را اون گونه به سوی خودش جلب کنه که به بنی صدر 100% رای بدن؟ نتیجه نرسیدم جز به همین نکته گزارش. قبلا هم در همون گزارش نوشته بود، در بعضی کشورهای دیگر هم از جمله در سودان جعفر نمیری را، یکی از همین کسانی بوده که در اروپا زیر نظر سازمان سیا قرار گرفته، به اونها روش کار کردن و در رو فرستادن در سودان و مقام ریاست جمهوری رسوندن. این خدمت نمایشون بود. در طول سالهایی که آمریکا در ایران نفوذ پیدا کرد، از بعد از شهریور 20 مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد تا پیروز انقلاب، نتوانست اون چرا که میخواستش برسه. چرا؟ برای اینکه فرهنگ اسلام یک فرهنگ عمیق استواری است که به این سادگی نمیتوان اون را زایل ساخت. آمریکا با هم تشکیلات کلوپ روتاری با انجمن‌های مختلفی که تشکیل داد، انجمن دوستی ایران و آمریکا، انجمن فرهنگی ایران و آمریکا و چیزهای دیگه، در این حال اونجور نتوانست موفق باشه. اما یه عده خاصی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، اون تو مرحله مرحله داشت. در مرحله اول این کسانی که واقعا از سوی آمریکا شستشوی مغزی داده شدن تحت عنوان روشنفکر، دانشگاهی، لیبرال، اینا در همین حد بود که ما بدون وابستگی به آمریکا نمیتوانیم زندگی کنیم. در این حد تأثیر پذیرفتند. مصدق، مهندس بازرگان، دیگر اساتید دانشگاه و دانشگاهی ها، جبهه ملی نهضت آزادی به این مرحله رسیده بود
تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفته بودن که بدون وابستگی به آمریکا امکان اینکه بتوانیم ایران رو اداره کنیم نیست. وقتی که مهندس بازرگان در دولت موقت مطرح بود، سفری رفت به الجزایر به اتفاق وزیر خارجه‌اش که ابراهیم یزدی بود با هم رفتن اونجا. در الجزایر با برژینسکی مشاور کارتر ملاقات کردند. وقتی برگشتن امام با آقای مهندس بازرگان اعتراض کرد که چرا شما با این شخص ملاقات کردید؟ مهندس بازرگان جوابش این بود: ما که نمیتوانیم بدون آمریکا این کشور رو اداره کنیم. با اینکه دیده بود یک ملتی با دست خالی بدون مهمات و سلاح‌های نظامی تونسته قدرتی رو در ایران نظام 2500 ساله رو منقرض سازه، دست آمریکا این کشور قطع کنه، اما اون شستشوی مغزی که داده شده بود در این حد بود که ما بدون آمریکا نمیتونیم زندگی کنیم. اما مسئله در همین حد نموند. بعد از پیروزی انقلاب آمریکا رو اون نقشه ها و نیرنگ ها و برنامه هایی که داشت کار رو به اونجا کشوند که عده امروز در کشور ما تحت عنوان اصلاح طلب، من حرفشون چیه؟ حرفشون این است که آمریکا هیچ نقصی، هیچ عیبی، هیچ خطایی، هیچ اشتباهی نداره. آمریکا یک دولت بسیار پیشرفته، انسان با انسانیت هم راست، هر کاریم کرده رو حکمت بوده، رو مصلحت بوده. هیروشیما رو بمب اتمی زده، با یک کشتار دراز مدت پایان داده. اگر اون کار رو آمریکا نمی کرد، اون 200,000 نفر در اون دهه شما کشته نمی شدن، جنگ ادامه پیدا می کرد، چند برابر اون کشته می شدن. هیروشیما، بمباران هیروشیما، بمباران اتمی آمریکا در حقیقت جلوی خونریزی ها را گرفت. 200,000 نفر کشته شدن که چند میلیون کشته نشد. خیلی سریع آمریکا اگر کودتای 28 مرداد انجام داد و نفع ایران بود، اگر این کار را نمی کرد، مصدق با این شعارهای بچگانه نمیدونم به اصطلاح استقلال طلبی کشور رو برای سقوط میکشوند. آمریکا با کودتای 28 مرداد ایران رو نجات داد. اصلا در شرایط امروز استقلال حرف غلطیه. دنیا مثل یک دهکده شده، مثل استقلال معنا نداره. من این عبارت یکی از مقاله های اینها رو براتون بخونم. آمریکایی‌ها در ایران قبل از انقلاب چه کردن که مستوجب این همه قهر و غضب باشند؟ اگر اون عینک های بزرگ نما و کج نما رو از چشم خود برداریم، منصفانه تر برخورد کنیم، آیا ما نسبت به چیزی مثل قرارداد ترکمنچای یا قرارداد گلستان که به نظر می آید هزار برابر بدتر و خسارت بارتر و تجاوز آمیزتر از کودتای 28 مرداد بوده است، با روسیه یا شوروی برای ابد عقد مخاصمت بستیم یا با اونها دوست شدیم، رابطه داریم؟ اگر بخواهیم همیشه و همه جا به خصوص در مسائل سیاسی بین‌المللی کل روابط گذشته رو جلو بکشیم، با هیچ کشوری نمیتوانیم ارتباط داشته باشیم. کدام یک از کشورهایی که با اونها روابط دوستی داریم در گذشته با ما هیچ مسئله‌ای نداشتند؟ میاد از مستعمره بودن ستایش میکنه، اظهار تأسف میکنه که چرا ایران دوره مستمره نشده. مستعمره شدن مزایای تفریحی و زبان خارجه و لذت و آزادی دارد. استعمار در کنار بعضی عیوب فواید مهمی همراه داشت که در کشورهایی که این شانس را داشتند که مستعمره شوند فواید بسیاری هم به آنها رسیده است و کشورهایی که مستعمره نشدند گرچه از برخی آفتها ایمن موندند اما از همه اون فواید بی نصیب موندند. یکی از اونها زبان و فرهنگ است. کشورهای استعمارگر کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان بودند و زبان اونها زبان مسلط دنیاست. مسلط شدن به اون مقدار زبان راحتی ایجاد میکنند و الان در کشورهای استعمار شده توان استفاده از زبان خارجی انگلیسی برای اونها امکانات ارزشمند تفریحی و ارتباطی و علمی فراهم کرده است. به علاوه بالا رفتن سطح فرهنگ از محصولات مثبت استعمار است، یعنی خروج از پوسته فرهنگ خود که معمولا از مسائل خرافاتی و زیانبار سرشار است و نحو وسیعی به جای مصلحت و منفعت می نشیند. استقلال را مورد حمله قرار میده که اصلا چرا از استقلال در میزنید؟ چرا استقلال را ستایش میکنید و افتخار میکنید که ما استقلال پیدا کردیم؟ بعد یک مقاله در یک روزنامه چاپ میشه از زبان یکی از شخصیت‌های غربی که نوشته ایران تنها کشوری است که از استقلال برخورداره. بعد این آمده در یک مقاله با پوزخند این حرف مقاله رو این ادعا رو به اسلوب ریشخند گرفته. میگه که این فضیلت استقلال چگونه فضیلتی است که دنیا به اون پشت کرده و گذاشته تا ششتانگ اون ما را تا ششتانگ اون را ما برای خود برداریم. کشورهای مثل هند، چین، آلمان، ایتالیا چه مشکلی داشتند که نتوانستند این مسابقه در این مسابقه گوی سبقت را از ما بربایند. چگونه شد که ما نه تنها کشورهای جهان سوم و دوم بلکه حتی قدرت‌های اول سیاسی و اقتصادی جهان رو در مسابقه استقلال پشت سر گذاشتیم؟ حقیقت امر این است که استقلال مسابقه بود در قرن 19، در قرن 20 و بیشتر این اواخر اون مسابقه عوض شد و عموم کشورها با سابقه ارتباط روی آمد. از تمام جنایات آمریکا یکایک دفاع میکنه، میگه که آمریکا اگر کاپیتولاسیون رو برای ایران تحمیل کرد برای سرجوخه های اربدکش خودش مسئولیت گرفت، تقصیر ما بود. اراذل و اوباش در کشور ما به زنان آمریکایی تجاوز میکردن، اینها رو میدوزیدن و اونها حق داشتن که بیان کاپیتولاسیون رو احیا کنن. این نمونه بارز کسانی است که آمریکا تونست از سال 1333 با تشکیل کلوب روتاری کار فرهنگی بکنه، شستشوی مذهبی بده، ادبی رو در ایران تحت عنوان تسلیم طلب به صحنه آوردن که جمعشون بیش از 200 نفر نیست در داخل ایران. حالا اونم که از ایران رفتن شاید اونم باز 200 نفر 400 نفر کسانی هستن که واقعا با تمام وجود دنبال این هستن که آمریکا به این کشور برگردونن، آمریکا به این کشور حاکم بشه و سیاست رو دنبال میکنن و نظام رو سرنگون کنند. اما به ظاهر رو نمیگن، سعی میکنن در جای جای برنامه این نظام چوب را چرخ بزنن، فتنه ایجاد کنند، درگیری ایجاد کنند، جفسازی کنند و نسل جوان رو هم به انحراف بکشونن. در دانشگاه حاکمند، در پست‌های حساس حاکمند و نقشه‌هایشون رو کاملا زیرکانه انجام میدن. روزنامه دستشون هست، جو دستشون هست، و از این نارضایتی هایی که در میان مردم هست خوب سوء استفاده میکنن. میان وقتی که همین چند روز قبل روی بنده خدا میگو من رفتم داروخانه دارو بگیرم، بعد دیدم که قیمت این دارو تقریبا 50 برابر شده. خیلی با وحشت با تعجب از اون دکتر پرسیدم یعنی چه، قیمت تا هفته پیش اینجوری بود؟ گفت برو هی بگی مرگ بر آمریکا، برو هی بگی مرگ بر آمریکا. ببین تبلیغ خود تبلیغات خود رو چه زیبا پیاده میکنه که نتیجه مرگ بر آمریکا گفته اینه که باید حالا این گرانی و تورم رو بچشی تحمل کنی. من یادم داده آغاز عرایض هست کنم، اگر برنامه پاسخ و سوالات هم میخوایی باشه لطف کنید که در میان عزیزان یادداشت هایی تقسیم کنید، پخش کنید که یاد نظریات رو بنویسن که ما اینجا متکرر وحده نباشیم و از نظریات خوب این استفاده کنیم. این گروه تحت عنوان اصلاح طلب که من این رو تصدیب طلب میخونم خطرناکترین جریان است که امروز در کشور ما به عنوان نیروی پیاده نظام آمریکا دارن نقش ایفا میکنن و بزرگترین هدف شون نسل جوانی در سر کلاس دانشگاه خدا میدونه چه سمپاشی هایی و چه جوسازی هایی میکنن در روزنامه هایشون و در برنامه هایی که پیش میاد. ما امروز با یک چنین جریان مواجه هستیم. مقابله با این جریان تنها یک راه داره، مطالعه و کسب اطلاعات بالا. متاسفانه یکی از بزرگترین مصیبتی که بر ما وارد شد، از قبل هم بود، در دوران طاغوت هم بود و الان هم به نظرم بدتر شد، این که اهل مطالعه نیستیم، از مطالعه گریزانی. اگر حالا دیگه این روزها مطالعه نیم، بیان اینترنته، دائما با همین تلفن همراهی که دستمون هست سعی میکنیم که از چیزهایی اینو بدل نمیخوره. ما اگر میخواهیم در مقابل این گروه که تسلیم طلب هستن بایستیم و اجازه ندیم که اینها سیاست آمریکا را، اندیشه های ذلتبار آمریکا در کشور ما پیاده کنن، باید سعی کنیم که مطالعه کنیم. امروز یک جوان بسیجی وقتی مواجه میشه با یکی از همین آدم های تسلیم طلب، اون کلی اطلاعات میرزه بیرون دروغ و راست و این در مقابل چی نداره؟ با شعار ازم نمیتون همیشه در مقابل جهانکاران ایستاد. یک روز روز جنگ بود، حمله میکردن در مقابل جنگ و جبه. دیدید که در دوران دفاع مقدس در 8 سال جنگ جوانان عزیز ما با دست خالی با نیروی ایمان و سلاح ایمان اون جنگ را با موفقیت و پیروزی جلو برد. قبل از اون در همین جریان مبارزه با رژیم شاه، خب ما که چیزی نداشتیم، نه ارتشی داشتیم، نه تجهیزاتی داشتیم، نه مهماتی داشتیم، نه توپ‌تانکی داشتیم. جوانان ها یک چیز داشتن که امام با اونها عرضه داشت، سلاح ایمان. سلاح ایمان کسی که داشته باشه بمب اتم در مقابل اون کارایی نداره. با سلاح ایمان رژیم شاه رو سرنگون کردیم، با سلاح ایمان توانستیم جنگ 8 ساله را با سربلندی، با آبرومندی، با افتخار به پایان برسانیم. اما امروز جنگ نظامی دیگه نیست. دشمن دریافت که از طریق جنگ نظامی حریف این ملت نمیشه. جنگ فرهنگی شروع شد، جنگ اقتصادی، و متاسفانه در این جنگ در ایران علاوه بر این گروه تسلیم طلبان توانستن از همین گروه قدرت هم در دست بگیرند، قدرت هم در اختیار بگیرند. این کسی که به عنوان رئیس جمهور در این کشور امروز حاکم شده که متاسفانه ملت ما اشتباه کردش رأی داد و حالا باید چوب اشتباه خودشو بخوره، این شخص اگر از اعضای فراماسون نباشه، اگر از اعضای وابسته به همین کلوب‌های روتاری چیزا نباشه، لااقلش این است که از کسانی است که کاملا تحت تاثیر کلوب روتاری و فرهنگ استعماری قرار گرفته. ببینید این مسئله که در همین مقاله های اجازه بنوید در همین مقاله ای که بهتون خوندم اون آدرس مقاله رو بدم، ماهنامه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی آفتاب صاحب امتیاز رو مدیر مسئولمون عیسی سحرخیز شماره 23 اسفند 1381 این مقاله در اونجا از شخصی به نام مرتضی مردمی به چاپ رسید. اما همین برنامه می‌بینیم که در کتابی که مشاور رئیس جمهور آقای سیارقلم نوشته به نام ایران و جهانی شدن، همه این حرف‌هایی که در این مقاله امرتون خوندم این اونجا با شیوه دیگری بیان شده، خیلی جالبه. اول میاد عنوان ایران و جهانی شدن را تقریبا همون معنای حرف فراماسون های 200 سال پیشه که گفتن از فرق سر تا انگشت پا باید فرنگی بشیم تا ایران به ترقی و پیشرفت برسه. این حرف را تحت عنوان ایران به جهانی شدن مطرح کرده و روی قلم فرسایی کرده. بعد وقتی این را جا انداخته که ما باید اگر ترقی کنیم باید جهانی بشیم، با جهان ارتباط داشته باشیم، بعد میان یکی یکی ضربه‌های خودشو وارد میکنه. اولا اگر میخواهیم جهانی بشیم که چاره نداریم، باید بدانیم که برای جهانی شدن باید اسلامی را در ایران پیاده کنیم که با فرهنگ غرب همخوانی داشته باشه. یعنی چه؟ نه اسلام منهای سیاست، اسلام منهای حکومت، اسلام منهای مقابله با ظلم و ستم و بیدادگری و اسلام آمریکایی در حقیقت. این اولین قدم در اونجا در کتاب ایران و جهانی شدن که آقای رئیس جمهور برایش مقدمه نوشته و اظهار امیدواری کرده که این کتاب برنامهش پیاده بشه. دوم همین حرفی که برایش خوندم که استقلال صریحا نوشته در شرایطی که دنیا مثل یک دهکده شده استقلال پوچی، خودکفایی پوچی. تمام این برنامه ها را الان دولت آقای رئیس جمهور میخواد به یک نحوی پیاده کنه. اولین برنامه که در همین برنامه کلوبلات روتاری براتون که این کتاب تهیه کنید بخونید خیلی خوبه، کلوب روتاری در اونجا آمده اینه که ملت ها را باید به یک نحوی باید یأس و ناامیدی کشون، مردم را باید مایوس کرد. اولین کاری که این دولت کرد وقتی رو کار آمد سعی کرد که ملت را از صحنه بذاره، مایوس کنه، مسخره کنه، اهانت کنه، با اهانت، با تحقیر این ملت را از صحنه بیرون بره. هر کسی که نفسی کشی حرفی زد او خطاب به ملت این رو به عنوان عناصر عقب مونده دنیا ندیده و عبارت های بسیار زننده تر بی سواد بید به جهنم سعی کرد که دولت را از ملت جدا کنید. احتیاج ملت نداره. همون کسانی که در هم گزارشی خوندن برای شما می توانند از افرادی را که مورد اعتمادشون هستن، دست نشونده شون هستن، نوچه شون هستن، دست پرورده شون هستن، اون را در کشور را به قدرت برسونن، امثال جناب شیخ حسن روحانی را میتوانن به قدرت برسونن. نیازی به رأی مردم ندارن، میتونن به نفعه همچی که کار را کردن در دو دورشون را آوردن، اگر پنج دوره که بیاد تا با این شیوه اینها میتونن برو بیارن. نزا چون با ملت احتیاج نداره اصلا برای ملت ارزش خواهی نیست. ملت چیه؟ حتی اگر کسانی رو که خواسته باشه مورد عنایت خودش قرار بده کیا هستن؟ اونهایی که باز همون غربگرا فریب خورده توهی مغز که دنبال ایشونوش و چیزهای زشت غیر انسانی هستند. این مکار مسلط شدند تمام تلاششون، تبلیغاتشون، برنامهشون اینه که بتوانند نقشه آمریکا را، سیاست آمریکا را در کشور ما پیاده کنند. ما در مقابل هم که عرض کردم در اولین قدم مطالعه است. شما اگر عزیزان من با همین شیوه بی تفاوت جلو برید، هر کم زحمت بکشید، هر کم تلاش بکنید، هر کم کوشش بکنید، باز در مقابل دشمن خلی صلاحی. امروز روزی نیست که بتوان با مشتی گره کرده و فریاد الله اکبر دشمن را عقب کن. درسته که فرهنگ اسلامی، اعتقاد اسلامی، سلاح ایمان اجازه نمیده که اون فرهنگ در شما تأثیر بذاره، اما این رو در نظر بگیرید که کم نیستن جوانان عزیز ما که از این مسئله محرومن، از ایمان درست برخوردار نیستن، اطلاعات درستی برخوردار نیستن و اون دوران فاجعه بار را ندیدن و در نتیجه ممکنه گمراه بشن. ما درسته که در برکت عنایت الهی، خون شهدا، انفاس قدسی امام رویش فراوان داریم، اما ریزش هم کم نداریم. امروز وقتی که جوانی که احساس میکنه آینده نداره، بیکاره، زمینه ازدواج بهش نیست، زمینه مسکن بهش نیست، اینو به چشم نظام میبینه، به چشم اسلام میبینه، حالش نیست که قضیه چجوریه، استعمار از چه زمانی در ایران چه کار کرده، چه نقشه ها کشیده، چه طرح ها ریخته، چه جنایت ها کرده که امروز به این مرحله رسیده. امروز تبلیغات آمریکا، جفسازی های آمریکا، سنباشی های آمریکا و این برنامه نفوذ فکری یا فرهنگی در کشور ما از اون جنایات که تا حالا کردن، اون خونریزی ها، اون آدم کشی ها، اون غارتگری ها، این خطاش بیشتره، اون زایش بیشتره. ضربه ای که امروز ما از ناحیه جوسازی های آمریکا و تبلیغات فکری اونها بر کشور ما وارد میشه، از این ضربه خطرناک، چون اون جنایاتی کردن اینقدر واقعا تاثیرگذار نبود. بنابراین من اولین توصیه شما عزیزان اینه، اگر میخواهید در این جنگ فرهنگی، در این جنگ اقتصادی موفق باشید، رسالت خودتون رو پایان ببرید، به عنوان یک سرباز امام زمان نجی الله تعالی فرجه شریف بتوانید، صلوات بفرستید، صلوات قرار بفرستید. دست آمریکا را از این کشور کوتاه کنید، باید مطالعه کنید، باید بصیرت کسب کنید. بصیرت هم به دست نمیاد مگر در سایه مطالعه. درسته از استفاده از سخنان اینمون، از مطالعه بعضی مسائل تا حد انسان آگاه میشه، اما اون بصیرت عمیق که اجازه نمیده انسان فریب بخوره، گمراه بشه، تحت تاثیر دشمن قرار بگیره، اون مطالعه است. مطالعه عملی که انسان واقعا رشد فکری پیدا کنه. امروز ببینید تسلیم طلبا با همه قدرت امروز آمدن تو صحنه که بتوانند اسلام رو ریشه‌کن کنند. خیلی جالبه تو همین کتاب مسئولیت سردبیر، در اینجا صریحا میگه که یکی از نقشه آمریکا اینه که با کمک تسلیم طلبا حکومت ضد آمریکایی رو سرنگون کنه در هر کشوری. در هر کشوری که حکومت ضد آمریکایی در اونجا حاکم باشه، آمریکا از طریق همین تسلیم طلب، من میگم تسلیم طلب، من میگم اصلاح طلب، از طریق اصلاح طلب ها به طور اون دولت رو سرنگون کنه. امروز تسلیم طلب های کشور ما به هر زبانی، به هر لسانی، به هر شیوهی، به هر تاکتیکی دنبال این هستن که این نظام را براندازن و آمریکا به ایران برگردن. این هدف اصلیشونه. اما به ظاهر یه روز انتخابات رو بهانه میکنن، یه روز گرایی رو بهانه میکنن، یه روز سخن از مردم میگن، یه روز سخن از مشکلات میگن، اما همه اینها بهانه. اصل قضیه همون که در شعارشون یه وقت گفتن انتخاب بهانه است، اصل نظام نشان است، هم دنبال همون جهتن هستن، با فتنه‌گری، با آشوب هستن، دائما مراقبن، مواجهن، متوجهن، مترصدن که یک مسئله اتفاق میفته یا آشوب پا کنند، چون میدونن از طریق فتنه و آشوب میتوانند کشور را به تباهی بکشونند. امروز دولت ایران با آمریکا همدسته در اینکه این ملت را به فقر و بدبختی بکشونه، با دولت آمریکا همدسته، آمریکا با تحریم شدید فوق العاده و ایران با بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات تورم رو 100 برابر 50 برابر که از این طریق ملت رو به سطوح بیارن و به اصطلاح به خیابان ها بکشونن و آشوب و فتنه پا کنن. اما کور خوندن، ملت ایران ملت قهرمان پروری است که هرگز در مقابل ظلم و فشار و تورم و گرانی و این گونه مسائل به سطوح نمیاد و به اسلام انقلاب پشت نمی کنه.
تکبیر الله
من بار دیگه به شما توصیه میکنم که اگر میخواهید این تسلیم طلبه رو بشناسید، اینهایی که در دانشگاه جا خوش کرده، اینهایی که در دولت جا خوش کرده، اینهایی که در مراکز حساس و کلیدی جا خوش کرده، میخواهید اینها رو بشناسید، تو ماهیت اینا پی ببرید و در مقال اینا بیستید، حتما مطالعه کنید، مخصوصا این کتاب هایی که در مورد این نقشه های نیرنگ ها نمیشه شده، کتاب مثل کلوب روتاری، کتاب مثل ارتش سری، کتاب های خوبی در زمین ها هست، انشالله اینا رو مطالعه کنید تا بتوانید به ماهیت اینها پی ببرید، در مقال بتونید در جهت مقابله برنامه خوش اجرا کنید. این نکته هم یادم رفت عرض کنم، در یک مقطعی آمریکا دنبال این بود که در کشور ما بهایی ها را به قدرت برسونه، اگر نهضت آغاز نشده بود در همون مقطع بهایی ها قدرت در دست میگرفتن، اینا در مراکز حساس نفوذ کرده بودن، در ارتش، در پست های حساس، در پست های کلیدی و نقشه این بود به همون نحوی که یهودی ها فلسطین را اشغال کردن، اینها در ایران به قدرت برسن و ایران به اصطلاح یک حکومت ضد اسلامی حاکم سازن. اما من بابه و مکر و مکر الله و الله آخر مکرین، حرکت امام در سال 1941 واقعا این توتر را در هم شکست، چون گاهی این سوال مطرح بود چی شد که یک دفعه امام در سال 1341 نهضت خودش را آغاز کرد. امام آگاه شد از توطئه صهیونیست ها، فراماسون ها و بهایی ها، این مثلث شوم وابسته به آمریکا که میخوان چه نقشه در ایران پیاده کنند. لذا امام در همون نخستین روزهایی که نهضت خودش را آغاز کرده بود در پیامی اعلام کرد این جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلم جهان اعلام خطر میکنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد اون در معرض قبضه صهیونیست است که در ایران به حزب بهایی ظاهر شده و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد مملکت را با تأیید عمال خود قبضه میکنند و ملت مسلمانی را به تباهی میکشانند. آبا ماه 1341، یعنی امام مهمان نهضتش آغاز کرد تقریبا یک ماه بعد از آغاز نهضتش پیام داد و در شهریور 1343 صریحا برای اینکه به شاه خطاب کرد که اینا میخوان حتی تاج و تختتون رو تصرف کنند و آیات بالا این هستن. این حرکت امام باعث شد که این نقشه به هم ریخت، در یافتن که الان اگه خواسته باشن بهایی ها در ایران قدرت در دست بگیرن مواجه میشن با یک جنگ خونریزی که معلوم نیست کامیاب بشن و نقشه رو پیش ببرن. در صورت خطر توطئه فرهنگی، جنگ فرهنگی که آمریکا در ایران شروع کرده جدی‌تر از جنگ نظامی است و تو مقابله با اون هم فرهنگه. فرهنگ اسلام رو باید ما به درستی بیاموزیم، خط امام رو بشناسیم، خط رهبر رو بشناسیم. فقط به هر جمله آماده بسنده نکنیم، خط رهبر رو بشناسیم، خط مقاومت رو بشناسیم. امروز دو خط، دو جریان مقابل هم قرار گرفتن، خط سازش و خط مقاومت. تسلیم طلبا با همه قدرت دنبال این هستن که خط سازش رو حاکم کنن، آمریکا رو برگردونن، خط مقاومت رو در هم بشکنن. من و شما باید با مطالعه، با مسلح شده به فرهنگ اسلامی، فرهنگ مقاومت، در مقابل این توطئه بایستیم و این توطئه را مانند توطئه دیگر شد خونسا سازیم. صلوات خلق کنید.
اللهم صل علی محمد.
اجازه من خودم بخونم سریع‌تر تمام میشه.
شفایی
بفرمه ببخشید.
یه سوالی که
مطرحه،
چرا امثال شهید، امثال آیت الله حجتی با انقلابی مخالف بودن که انقلابی صورت؟ یه سوال، و چرا در شرایط عمومی انبارهای انقلاب که مراجع تحمید هستن سقوط کردن در بسیاری؟
در مورد جریان آقای بروجردی اعلی الله مقامه اشتباه نکنید، ایشون سکوت نکردن، مخالف انقلاب هم نبودن. ایشون مواجه بودن با یک کشور واقعا جنگ زده، با یک حوزه تقریبا از هم پاشیده. آقای بروجردی در گام نخست تلاش کرد حوزه ای را که رضاخان تا مرز فروپاشی جلو برده بود اون حوزه را بازسازی کنه، از نظر علمی، از نظر فرهنگی تقویت کنه. و اگر این کار را نمی کرد امام نمیتونست یک چنین نهضتی را آغاز کنه و از حوزه علمیه به عنوان پایگاه و جایگاه استفاده کنه. زحمات آقای بروجردی، تلاش ایشون، کوشش ایشون که یه حوزه بنا کرد مجهز به علم و فرهنگ و دانش و تقوا، شما امام تونست که این نهزه در حوزه انجام بده. بحث هایی که بین امام و آقای بروجردی در مورد مبارزه با شاه وجود داشته، اونطوری که از مرحوم آیت الله حاجی مصطفی شهید حاجی مصطفی خمینی شنیدم، آقای بروجردی بارها این جمله رو میگفته که سرنگون کردن این پسرک، شما میتونه پسرک، سرنگون کردن این پسرک برای من کاری نداره. اما آیا بعدش ما میتوانیم قدرت رو حفظ کنیم؟ چون میدونید در زمان کمونیست در ایران خیلی قوی بودن، خیلی نفوذ داشتن در مراکز مختلف. خطر این بود که یک وقت اینها با یک ضربه نیروهای مذهبی رو کنار بزنن و قدرت رو دست بگیرن و کشور در معرض کفر و الحاد قرار بگیره. مردم اون زمان اون آگاهی را نداشتن. شما ببینید امام 15 سال روشنگری کرد، تبلیغ کرد تا یک ملت رشد یافته ساخت که تونست با کمک اونها یک چنین انقلابی رو ثمر برسونه. زمانی که آیت الله بروجردی زعامت جهانی تشیع رو بر عهده داشتن، نه چنین مردم آگاهی در صحنه حضور داشتن و نه چنین امکاناتی بود و نه چنین عالمان دینی که هوشیار و آگاه و در صحنه حضور داشته باشند. بنابراین باید اینو در نظر گرفت که زمان آقای بروجردی زمانی نبود که امام بتوانه، خویای آقای بروجردی بتوانه اون انقلاب را انجام بده. نکته دوم در مورد این که چرا مراجع، ما برای مراجع نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم. مراجع وظیفه دارن که خودشون میدونن، اما فریادگران تاریخ، عویزرها و عمارها در میان ماها باید بیان بیرون و سر بلند کنن که متاسفانه ما در این زمینه کوتاهی کرده ایم. روحانیون ما، ائمه جمعه ما، وعاظ ما، خطبای ما، دانشمندان ما، مسئولین این خودشان اصولگرام دارن. اینو عرض کنم، اصولگرام اصلاح طلب هیچ کدامش ربطی به انقلاب و امام نداره. امام نیروهای حزب اللهی تربیت کرد، اونهایی که وفادار به امام و رهبری هستن نیروهای حزب اللهی هستن. الا این حزب الله هم المفلحون. این اصولگرا اصلاح طلب را برای ایجاد اختلاف بین ما به وجود آوردن. و اینم عرض کنم اگر امروز هستیم طلبا در جهت براندازی اندیشه دارن، نقشه دارن و دنبال برگردن آمریکا هستن، اونها که اصولگرا خونده میشن و در مسئولیتی وجود دارن، اونها خیلی انقلابی نیستن، حزب اللهی نیستن، وفادار به امام و انقلاب و رهبری نیستن، تعارف میکنن. شما روش اگه مطالعه کنید خیلی با اون فرقی نداره. مون تا اونها نقشه براندازی دارن، خدمتگزار آمریکا هستن، شستشوی مغزی داده شدن، به کلی قبلگاهشون، قبله آمالشون کاخ سفیده. حالا اینها مثلا اینجوری نیستن، وگرنه خیلی فکر نکنید با هم فرق کنن. در ابتدای انقلاب دلایل مختلفی سبب شد تا بنی صدر عزل گردد. خب اکنون ریز رئیس جمهوری فعلی عملکردی نامناسب دارد تا جایی که اعتراض همه بلند شده است. چرا رهبر انقلاب برای خدمت مردم این رئیس جمهور منافق را عزل نمی کند؟ از اون مردم چشمشون از انتخابات الان مردم چرا آقا این کار نمی‌کنه؟ عرضم موضوعتون که امام چه زمانی بنی صدر رو عزل کرد؟ وقتی بود که مردم به صحنه آمدن، مردم ریختن تو خیابان‌ها، گفتن رأی ما رو پس بده. اتفاقا امام تا روزی که مردم به صحنه نیامده بودن به شدت پشت سر بنی صدر ایستاد، نه به خاطر بنی صدر، به خاطر رأی مردم، احترام به 11 میلیون نفری که بنی صدر رأی داده بودن. فرق امام با سیاست بازو در این بود، سیاست بازا تا به قدرت نرسیدن فراوان از مردم حرف میزنن. دیدی که در انتخابات چه خبره، مردم زیاده. وقتی به قدرت میرسن اون وقتی که مردم بی سواد برید به جهنم و دنیا ندیده و هزار یک نسمه. امام سیاست مدار بود، با مردم بود، با مردم صداقت داشت، با مردم حرکت کرد، با مردم انقلاب پیروزی رسوند و افکار مردم احترام گذاشت. تا روزی که مردم از بنی صدر برمی‌داشتن امام اجازه نداد که او کنار زده بشه. امروز هم اونهایی که رأی دادن باید تشریف بیارن و رأیش رو پس بگیرن تا برای مقام معظم رهبری تکلیف بشه که باید این شخص رو کنار بزنه. کجا هستن؟ اونها که کار به اصول خودشون رسیده شما هم نوشته اید، اونها کجا هستن؟ چون نفسشون در نمیاد. بله امروز به مقام معظم رهبری یه دفعه بیاد این شخص رو کنار بزنه و چی بگن؟ بگن ما از اول گفتیم ولایت فقیه دیکتاتوریه، با 23 میلیون رأی مردم مقابله کرد، رأی مردم رو زیر پا گذاشت و رو عزل کرد. نخیر، اگر میخواهید واقعا این شخص، این جرثومه فساد، این بختن نسل ریش از کنده بشه، باید مردم بیان تو صحنه حرف آخر رو بزنن.
طبق همشه شما دعوت به خانسیس که آقایی که نمایندگان موقعیت برای از رئیسون مقرده در نمال مرجع دیگه با یه سری بود شده این سپورت حکومت زمانی که بینیم که جبهه انقلاب و نظام داره منحرف میشه در اونجا رهبری میتونه دخالت مستقیم داشته باشه و یه سری ادامات انجام بده. الان با این شرایطی که پیش اومده حالا بچه ها اکثرا بچه ها این دردان میبینن انحرافاتی که به وجود داده الان وقتی مقایسه کنیم به صد اول انقلاب حتی اواسط انقلاب انحرافات بسیار شدید. من واسه من سوال شده چقدر دیگه باید نظام انحراف پیدا کنه، یعنی اون جریان فکری که الان شما که نه اصلاح طلبش درست هست نه اصولگری، یعنی کل جامعه فکری مجلس شورای اسلامی کلا دیگه به درد نمیخوره، دیگه انحراف باید چقدر بیشتر از اینکه دیگه رد بده به قوی حکومت بده و این جریان را درست کنه.
عرض موضوعیتون که همون که باز تکرار میکنن که مقام معظم رهبری پیروی قانونن و با یک سلسله انحرافات، با یک سلسله اشتباهات، با یک سلسله راحت طلبی ها، با یک سلسله خیانت ها نمیتوانن در با مردم رویارویی کنن. این نخستین مرحله مسئله. الان آمدن مقام معظم رهبری به صحنه و کنار زدن رئیس جمهور این نوعی ارزم حضورتون که مقابله با رأی مردم و از اون مهمتر این که الان شاید آرزوی این رئیس جمهور خائن فاسد همین باشه رو کنار بذاره. چرا؟ اگر امروز رو کنار گذاشتن فردا همین من و شما یا امثال ما یا همون اصلاح طلب ها همون تسلیم طلب ها بله داشت کار میکرد، میخواست اصلاح کنه، میخواست جبران کنه، میخواست مشکلات رو حل کنه، نگذاشتن، کنارش زدن. اتفاقا یکی از سوالات که الان آمده بود میخواستم بخونم، حالا الان اون رو میگم، سوالی بود که چرا شورای نگهبان ایشون رو کنار نزد؟ لااقل دوره دوم که دیگه ماهیتش برملا شده بود. اتفاقا شورای نگهبان میخواست کنار بذاره، رهبری نذاشت. چرا؟ برای اینکه اگر در اون برای مرحله دوم رأی نمی آورد همه حالا همه ملت نه اکثریت گفتن بعد نگذاشته، اگر اون دوباره رأی می آورد حتما اصلاح میکرد. این اولا. ثانیا اون سید اولاد پیغمبر که کاندید شده بود رأی می آورد تمام این بلاها، این فشارها، این خیانتها، این مصیبتها به پای او حساب می شد. همه الان ادعی میشه میگن اگه اون میامد بهتر بود، این آفت خراب کرد، این آفت باعث شد که امنیت کشور در مرز خطر قرار بگیره، داعشی ها به مجلس حمله کنن، به مرقد ما حمله کنن، این آفت باعث شد که تورم 100 برابر بشه، 50 برابر بشه. ببینید مسائل حساسه، اینجوری نیست همین راحت بگی الله عزلش کنه. باید مشکل بعدی فکر کرد. اگر امروز این شخص رو کنار بزنن میشه اسطوره، میشه بود، برای 4 سال بعد دوباره همین مردمش رأی میدن به بهانه اینکه او میتونست کار کنه نذاشتنش. اینا اساس آقا
ما معتقدید دستگاه‌های حکومت اسلامی همه مستقلن، شما بچه اساس اینکه رهبری اجازه نداد که شورا نگهبان آقای روحانی رد کنه یا مستقلی شورا
مصلحت اندیشی جاش همینجاست. رهبر یکی از کار مصلحت اندیشیه، یکی از وظیفه رهبر همین است که جلوی یک سلسله خطرها رو بگیره. این نکته مهمه. درسته که رهبر در مرد دخالت نمی کنه، اما مصلحت اندیشی وظیفه بوده. همچنین امام چرا اول منتظر از قائم مقامی کنار زد، منتظر رأی مردم ننشست، منتظر که حتی مجلس خبرگان برکنم بزن نشد؟ چرا؟ بگه اونجا حساس بود، خطر جدی بود، مصلحت اسلام، مصلحت نظام اقتضا میکرد که اونجا با صحنه بیاد و این چنین برنامه رو انجام بده. علیکم السلام. که بلندتر
این سوالی رو نیستان که باید تو بگرسن سوالی نازم که عمل کرده مرکز اسلام لورستانی
عمل کرده؟
مرکز اسلام که جنوالی مدتی هم میوستن مرکز رو برو برشید در خدا رو برمانه تو این شماره این تئوری های انقلاب تئوری سنده های انقلاب تو پیش از این حالا به طور کنده چه به نقل خاطر چه به نقل تحلیل قبل دو جنابه رو سیم کار رو تو این سری کتاب های یک سری فسانی بوردیم سوان من از لازه تئوری و جنابه این آسان و املای آن به سوان موفق بودیم و جای کار هم دادیم سنده بشه این تئوری ها لازه به عمل چرا به دست دستگاه ها اسلام مشترک و زمان شادی به دست مردم نرسه؟ این کتاب هایی که مثلا از اونجا رو نگاهش بکنید از تاریخ انقلاب، از نحوه انقلاب پیش از انقلاب چه اتفاق افتاده و خود مثلا رهبری که اون جلسه دیدار و زمان مشترک و دستگاه فرهنگی و کشور اعلام میکنند که این تئوری ها این انقلاب زمان ها وارد مغز دسته نشده چه دانشجوی چه مدرسه عملکرد انقلاب اسلامی چه بوده؟ ما رو خواستیم این تئوری ها به دست مردم و شما نشانی سباسی نرسه عملکرد اصلا نرسه باشه.
خیلی متوجه نشدم. اون ده چیزه دریافتم. عرض موضوعیتون که در مورد مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتاب. البته من که الان میدونیم مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیستم. از سال 76 با اینکه من بنیانگذار مرکز اسناد انقلاب اسلامی بودم و اون رو تأسیس کردم، رو اون زحمت کشیدم، تقریبا ثمره جوانی من هم بود، اما به خاطر یک سلسله مشکلات که پیش آمد احساس کردم که آثاری که در اونجا داره منتشر میشه دیگه اون آثار مورد اعتماد مردم نخواهد بود و صیانت از تاریخ نمیشه، تحصیلگری ها زیاد میشه، خاطرات دروغ و نابجا منتشر میشه. در نتیجه سال 1976 از اونجا بیرون آمدم و بعد بنیاد تاریخ پژوهی را بنیاد گذاری کردن از سال 80 که تا الان در اونجا هستیم. اما کتاب هایی را که لاغر شخصا خودم نوشتم و مورد تایید امام و رهبری بوده و هست، چرا در بازار نیست؟ این هم یکی از اون توطئه های گسترده است که متاسفانه دشمن تونسته درش نفوذ داشته باشه. شما اگر امروز و کتاب فروش های تهران مخصوصا جلوی دانشگاه سر بزنید، محال در یک کتاب فروشی کتاب نهضت امام خمینی رو اونجا ببینید. من قبول میکنم برای با بهانه اینکه مشتری نداره و اگر هم قبول کنم میبرم بذارم تو اون انباری، بعد وقتی که رفتیم این حتی نخشون باز نکردن، بعد میگردن میگن بله کسی نخرید، نه پشت ویترین میذارن نه تبلیغ میکنن. و این رو باز همون نفوذه، همون جریان نفوذ عناصر تسلیم طلب و طرفدار آمریکا، بایکوت اسرائیل رو کتاب نهضت امام هست که متاسفانه در بازار نه. و از اون بدتر مسئله اینه که امروز دشمن در جهت تحریف امام با همه صحنه آمده، با همه وجود به صحنه آمده و نقشش اینه که با زبان ستایش از امام امام رو بکنه. یک زمانی در داخل و خارج با حمله به امام، با اهانت به امام، با تهمت به امام تلاش میکردن که امام رو زیر سوال ببرن، دریافتن که فایده نداره. با اهانت و جسارت و فحش دادن و ناسزا گفتن نمیتون امام رو در میان مردم ظاهر کرد. امروز با زبان دفاع از امام، ستایش از امام، سرکت از لابلای او ضربه خودش رو بزن. این کتاب الف لام خمینی رو نمیدونم شما دیده یا ندیدید، یک سال منتشر شد. کی منتشر کرده؟ یه مؤسسه که وابسته به یک وزارتخانه هست، یعنی در حقیقت زیر نظر دولت. در این کتاب ضمن ستایش فراوان از امام، امام با تقوا بود، امام با هوش بود، هوشمند بود، فوق‌العاده بود، فکر چنین داشت، حکیمانه فکر میکرد، در لابلای یه دفعه اینه که میاد ضربه هایی میزنه که تاکنون حتی دشمنان خارجی هم چنین ضربه هایی نزدن. کسی تاکنون امام را به دروغگویی متهم نکرده بود. در این کتاب میگه امام در زندان پاکرمان با امام ملاقات کرد، پاکرمان در این ملاقات حرفایی که رد و بدل شده را یه جور میگه، امام یه جور میگه، معلوم نیست کدامشون راست میگن. در جای دیگه روایت‌ها نسبتی میده که امام در ملاقات با سناتور سزاوار، سناتور رژیم شاه، در همون زندان که ملاقات کرد، امام به سناتور سزاوار گفت که من طرفدار سلطنت هستم و اگر روزی خواسته باشم سلطنت را در ایران تغییر بدن من باش مخالفت میکنم. چرا؟ برای اینکه جامعه ایرانی با نظام شاهنشاهی خوب گرفته است. ببینید دشمن با همین قدرت این گونه داره کار میکنه. کتاب ما این کتاب با دست رئیس جمهور کتاب سال میشه، جایزه میگیره. چرا؟ برای اینکه خواسته رئیس جمهور همینه. رئیس جمهور همین را میخواد که امام را ضایع کنه، ساقط کنه. سال 1395 آمد در مرقد امام روز 8 بهمن 95 آمد در اونجا ایستاد. این آقایی که عنوان یار امام را یدک میکشه در کنارش ایستاده بود، گفت ما نباید مانند مشتی متحجرین خودمون را به کلمات بیروح امام محدود کنیم. گفت که ما باید ببینیم اگر امام امروز در میان ما بود چه کار میکرد. میخواست با زبان بی زبانی بگه اگر امام امروز در میان ما بود مثلا فرش گرده برای آمریکا پن میکرد. بارها از باید سوال رو میکنن از همین دار و دستگاهی تسلیم طلب، آیا امام اگر امروز بود همون کار سال مثلا 57 یا سال 41 رو میکرد؟ بله، امام اون چیز را که گفت گرفته از قرآن بود، برگرفته از احکام اسلام بود، از خودش نبود. احکام اسلام که عوض نمیشه، چه سال 41 باشه، چه سال 57 باشه، چه سال 98 باشه، با کنون قرآن عوض نمیشه. امام اگه مبارزه با ظلم را در رأس برنامه قرار داد، گفت تا ظلم هست مبارزه هست، ما مبارزه هست، ما هستیم، در برگرفته از قرآنه، ریشه در قرآن داره. امام اگر گفت مرگ بر آمریکا گفته و مرگ بر شاه گفته، عبادت این ریشه در قرآن داره. اما خودش حرفی نداشت. منظور این است ببینید توطئه این گونه عمیقه و کتابی را که علیه آمریکا باشه، علیه منافع استعمارگران باشه، علیه تسلیم طلبان باشه، بایکوت میشه، انتشار پش محدود میشه و کمتر به دست میاد. اما کتابی که در خدمت آمریکا باشه، در خدمت اون اغراضشون باشه، میبینید که کاملا همه جا مطرح هست و کتاب سوال میشه و جایزه میگیره.
ما سکوت
رو
نداریم،
سلام و عرض ادب. علیکم السلام. به نظرم دیدگاه شما نسبت به جبهه اصلاحات صرفاً بدون بخش از واقعیت این جبهه می باشد. همونطور که در جبهه اصولگرا هم عده خشک مغز متعصب قرار دارند، فلذا حضرت آقا خود را اصولگرا اصلاح طلب خود را اصولگرا و اصلاح طلب می نامند. خدمت شما عرض کرد که عزیزان من، شما بیایید در طول این 40 سال یک کاری را که اصلاح طلب ها در جهت اسلام نه، در جهت استقلال کشور نه، در جهت خدمت به مردم، بگید این دولت که در دست کار بود این خدمت را کرد، این مشکل را حل کرد، مشکل مسکنی، مشکل گرانی، تورمی، کدام کاری را اصلاح طلب ها کرد که ما بگیم حالا در بین اینها آدم های، البته این را قبول دارم ها که در تسلیم طلب ها آدم هایی که اشتباه کردن، فریب خوردن، گمراه شدن، از ماهیت اینها خبر ندارن، کم نیست، هستن و همون نحوی که در اصولگرا هم آدم های عوضی هستن. اما اینا باید در نظر گرفت که این تشکیلات که تحت عنوان اصلاح طلب خونده میشه کدام قدم را در راه خدمت من. یادم هست در دوران آقای خاتمی وقتی که مطرح شد که آقای خاتمی بیا در جهت منافع مردم، مشکلات مردم کاری انجام بده، همین تصور را افتاد. این فکر انحرافیه، این شعار انحرافیه. الان بزرگترین مسئله مملکت مسئله فکره، باید فکر اصلاح طلبی در جامعه راه باز کنه. اینجور نیست که ما واقعا خواسته باشیم خدای نخواسته روی اعمال غرض با نظر که چیزی رو بگیم که واقعا نداشته باشه. شما یه بررسی بکنید، حالا نمیخواد الان برید مطالعه کنید، هر وقت در زمینه این 40 سال کاری از اصلاح طلبا پیدا کردید که در جهت منافع ملت و خدمت مردم بوده و حالا برای اگر برای اسلام نبوده، اگر برای استقلال کشور نبوده، اگر برای مقابله با آمریکا نبوده، لااقل میگیم که خب اینا اومدن برای مردم قدم برداشتن. اینا فقط شعار مردم رو میدن، اما واقعیت این است که از مردم بیگانه‌اند. تقلیل شخصیت فردی که نفت ایران را ملی کرده و خود دولت آمریکا، یعنی دکتر مصدق به نظر کاری بعد از دور از انصاف است. ما مصدق را محکوم نکردیم. مصدق بزرگترین اشتباهش این بود که آمریکا را طرفدار آزادی خواه میدونست. خود امام فرمودن مصدق دو تا اشکال داشت. اولین اشتباهش این بود که با آمریکا اعتماد کرد، هرچی آیت الله کاشانی و نواب صفوی بهش گفتن آمریکا با انگلیس هیچ فرقی نمی‌کنن، همه‌شون استعمارگرن، همه‌شون در جهت منافع خودشون حرکت می‌کنن، او باور نداشت. جالب بود در روز دهم مرداد 1332، یعنی 18 روز قبل از کودتا، روزنامه باختر امروز، روزنامه ارگان دولت که مرحوم دکتر فاطمی هم سردبیر این روزنامه بود، مقاله‌ای داره. در این مقاله میگه نسیم آزادی بخش از کشور جورج واشنگتن به سوی ایران وزیدن گرفته است. تا این حد آمریکا اعتماد داشتن. این اول اشتباهشون بود. اشتباه دومشون بود که شاه را تو چنگشون بود. میتونستن کلکش رو بکنن که امام در چند جا این مطلب رو در مصاحبه‌ای که مخصوصا در فرانسه ازشون شد همین رو فرمودن که مصادق اشتباهی کرده بود که اون وقت میتونست شاه رو سرنگون کنه، به کلکش رو بکنه، این کار رو نکنه.
آقای روحانی، من رو سایی کنم پیرو فرمانشون جنوبالی به این دوستایی این سوال پرسیدن از اتحام یه بوری دارن فرمانن مصدق مسلم نه.
اون بحث دیگری، ببینید دو تا بابه. یه باب مسئله خدمت مصدق هست که مصدق چه کاره بود. مصدق باز خدمت بکنه، نفر ملی بکنه، اشتباهاتی داشت. این بحثه. بحث دوم این که حرکتی گاهی از انسان سر میزنه. حالا یه آدم عوام که از اسلام بی اطلاع میگه ولی من رفتم به امام گفتم، من دیدم که مصدق خمس و سهم امام میداد. امام گفت بس مسلم بود. ببینید از نظر اسلام یکی ممکن نعوذ بالله بی نماز باشه، عرق خور باشه، فاسد باشه، اما ایمان قلبی به خدا و اسلام داشته باشه، مسلمان باشه. اما یکی میره نماز شب خون باشه، یک حرکتی ازش سر بزنه که باعث کفرش بشه، مرتد بشه. امام در سال 1143 در سخنرانیش در مسجد اعظم 26 فروردین 46 رجوع به صحیفه امام میگه کسی که به مرجع تقلید اهانت بکنه ولایتش با خدا قطع میشه. یعنی چی؟ کسی که ولایتش با خدا قطع بشه کافره. امام بعد از اینکه این داستان رو میگه که یک سگی را رو سینش آیت الله نوشتن رو تو خیابون گردوندن، که میگه من همون موقع گفتم این دیگه مبارزه با فرد نیست، این با اساس. با این مبنا مصدق مسلم نبود، نه اینکه کافر بود که اگر مثلا فرض کن آبی خورد اون نجس بشه. اینجا مسلم نبود مثل همون است که پیامبر اکرم میفرمایند من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که صبح بلند شه به فکر مردم نباشه مسلمان نیست. یا در جایی میگیم من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجیبه فلیس مسلم. کسی که صدای انسان رو نه مسلمانی را صدای انسان رو بشنوه که استمداد میکنه با یاری و نشتابه مسلمان نیست. مسلمان نیست نه اینکه ملحد کافر نجسه و مثلا اگه اون چیز دست در آب کشید، نه، یعنی اون اسلام در قلب او رسوخ نکرد. تمام شد؟
بله.
ببینم سوال مهمی مونده که من بخواست باشم عرض کنم جواب بدم یا سوالات خیلی تکراریه.
Thank you.
خب انشالله یه روز دیگه میام اینجا همین سوالات رو میارم با سوال دیگه که شما عزیزان دارید با شما درد دل میکنیم و انشالله میتونیم که واقعیت رو بهتر روشن کنیم. از همه شما عزیزان از اینکه نتوانستم به سوالات شما جواب بدم فرصت نداشتم عذر میخوام و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که در جهت شناخت خط امام استوار باشید، خط امام رو به درستی مطالعه کنید. صحیفه امام، در صحیفه امام یک سلسله بحث ها مربوط به احکام شرعی است، حکم قضاوت دادن، حکم نمیدونم استفاده از وجوهات شرعی دادن، اینا رو لازم نیست بخونید. خطابه های امام، پیام های امام رو مطالعه کنید، خط امام رو به درستی میشناسید و باعث میشه که واقعا مجهز بشید به استواری در خط امام و از اون سوام کتاب های مختلف مطالعه کنید در جهت مجهز شدن و مقابله با فرهنگ زدایی که آمریکا و اعضاب آمریکا در کشور رو انداختن. به شما که آخرین حرف من مطالعه و مجهز شدن به فرهنگ اسلامی و انقلابی. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بده. شما انشاءالله از یاران اون زمان باشید و از پیروان راستین رهبری و انشاءالله بتوانید رسالتی را که در جهت خدمت به اسلام و انقلاب و این ملت بر دوش دارید به بهترین نحوی به انجام برسانید. من یک جلد اسنامه 15 فرداد را آوردم، اگر انشاءالله این کتاب را تهیه کنید مشترک بشید قیمتش ارزانه، نکات خوبی درش هست. هم در مورد کتاب الف لام خمینی در دو شماره نقد شده، مسائل درستی بررسی شده، این رو در اینجا خدمتتون تقدیم می‌دارم که انشاءالله با استفاده از اون بتوانید اون رسالتی رو که به دوش گرفتید به درستی انجام بدید. من آخری عرایزم از شما التماس دعا دارم برای آورد بخیری ما خیلی دعا کنید، چون همه ما در خطریم. آورد بخیری خیلی سخته. من یه وقتی می‌دیدم امام در اکثر نامه‌هاش در پایانش می‌نوشت از جناب عالی برای حسن عاقبت خودم التماس دعای خیر دارم. الان می‌فهمم واقعا آورد بخیر شدن خیلی سخته، مخصوصا که امروز مواجه هستیم با کسانی که در لباس روحانی، در لباس قداست، در لباس مرجعیت، در لباس دیانت دارن ضربه های سنگینی به دین و به ایمان و به انقلاب میزنن و مردم را از انقلاب بیگانه میسازن. ما باید در چند زمانی به خدا پناه ببریم از انحراف، از اشتباه و از لغزش. خدا همین شما را یاری کنه و موفق باشید برای سلامتی خودتون، سلامتی همه نیروهای انقلاب و حزب اللهی و سلامتی رهبری. صلوات قرار
اسمه عکس بده.